بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، سه‌شنبه 10/7/97، صفحه 28.
رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کنم به محضر شما، بعد از این که مرحوم آقای آخون فرق بین اسم و حرف من و ابتدا را بیان کردن، به این بیان که اختلافی بین اینها هست که اون اختلاف سبب می شود که استعمال کلن فی مکان آخر امکان نداشته باشه، اما این اختلاف ربطی به موضوع اون له نداره، لذا ترادف رو هم از بین نمیبره. البته این اختلاف در مقام وضع است و او سبب عدم استعمال میشود، این مقدار از عبارت مسجل بود و بعضی این عبارت رو به همون معنای شرط الواضع گرفتن، یعنی در مقام وضع وقتی که ما در موضوع اون له فرق نداشته باشیم، باید یه چیزی داشته باشیم که هم تو وضع باشه هم تو موضوع اون له نباشه، میشه شروط و مقارناتی که واضع در کنار رابطه لفظ و معنا قرار میده. این یه معنا، یه معنا هم ما گفتیم انشاءالله در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا آقای آخون یک بحث روانشناسانه انسان در مورد وضع و استعمال داره، اون موقع نشون میده استعمال که نتیجه وضع و وضع مقدمه استعماله. ما وضع میکنیم تا به استعمال بیانجامد، وضعی که به استعمال انجامه لغوه. حالا ما که انسانیم و فاعل بالقصدیم، موقعی که میخواییم با الفاظ شروع کنیم کار کردن و بریم به سمت وضع و ثم استعمال، نفس انسان دارش یک فعل و انفعالی اتفاق میفته، یک سری خواص وجود داره، اینها خواص تکوینی نفسه و بس برهانی و عقلیه. در اونجا بین تهیئت النفس برای استعمال کردن حروف با تهیئت النفس برای استعمال کردن اسما یک تفاوت ذاتی وجود داره و این سبب میشه که اصلا نفس در جایی که میخواد از حرف استفاده کنه حالتی به خودش بگیره و وقتی میخواد از اسم استفاده کنه حالت دیگه ای به خودش بگیره و این تفاوت به تکوین سبب میشه یکی به جای دیگری استعمال نشه. و این معنای اون جمله قائی از لیوراد به که تو عبارت بود.
باید چی میشه که وقتی اون حالت رو میده اینکی لفظه میاد
تا یه گفتم اعتباری نیست، ایتیکش برهانیه، ربطی به اعتبار نداره که خب اینا که موضوع اون لهشون یکیه، نه حالا یعنی اینجا ما یک گزارش توصیفی داریم از درون نفس میدیم جانم؟
نفسی
علقه بین کی و کی؟
بین مثلا
لفظ و معنا؟ بله بله بله، علقه وجود داره، گفتم علقه بین لفظ من و معنای ابتدائه، علقه بین لفظ من و معنای منه ها؟ اما معنا هم واحده، لکن اون نفس موقعی که مهیا میشد از من بهره بگیره با اون موقعی که مهیا میشد از ابتدا بهره بگیره دو حالت داره، دو فعل و انفعال در درون سقع نفس اتفاق میفته، در درون ذهن اتفاق میفته و چون اینا دو فعل و انفعالن نمیشه نفس از این وارد او بشه از او وارد ای بشه، ولو موضوع لهشون هم واحده، یعنی تو حیث اعتباری رابطه لفظ و معناش با هم فرقی ندارن. لفظیست به نام من با معنای کلی ابتدا، لفظیست به نام ابتدا با معنای کلی، تو اصلش تو این قسمتش ارتباط مشکلی نداره. توضیح مفصلش رو اول استعمال لفظ که میخوای مفصل چرا این چنین است، نفس این چنین است تو توضیح میدیم. حالا گفت آقای آخون فرمود که آقا از همین منظر ما میتونیم فرق خبر و انشاء هم توضیح بدیم. خبر در جملات مختصه به خودش مشکلی نداره، انشاء در جملات مختصه به خودش مشکلی نداره، اما در جملات مشترکه سوالی وجود داره. آقای آخون میگه آقا اون سؤال را اولا اعلام حواسا با من باشه، حلی دارم میگم که رد بشم، اولا اعلام به این وضوح ماجرای سیاق مشترکه بین خبر و انشاء رو رسیدگی نکردن، کمی رسیدگی کردن، نه به این وضوح و دقتی که الان ما گفتیم. دو این که کسی به ذهنش نیومده به این شکل در خبر در انشاء تحقیق بکنه که حیثیت الخبریت و الانشائیه من مقومات الوضع و مقومات الاستعمال، موضوع له یا شرط الواضع مستعمل فی یا حال مقارنات مقام استعمال، کسی اینطور تحقیق نکرده، لذا اولین باره، لذا آخوندم با لایبعد میگه، نه اینکه قول داشتیم قائل داشتیم. اما آقای آخون میگه با این ملاکی که من گفتم شما میتوانید تمام اموری که از شؤونات نفسانی وضع و استعمالند رو از محدوده رابطه اعتباری لفظ و معنا، انعقاد معنا، انعقاد لفظ و رابطه بین این دو که خود جدا کنید، میتونید این رو جدا بکنید و با این جدا کردن مشکل حل میشه. آقای آخون ذیل عبارت یک فتعمل میاره، این فتعمل رو آقایون شراح دو سه جور معنا براش گفتن. اولا حواسا رو بدید، اون معنایی که ما از اون آقایون گفتیم، ببینید ما دو جور حرف زدیم دیگه، این که ما بگیم آخوند داره در این عبارت میگد لحاظ غیریت و استقلالیت، لحاظ غیریت و استقلالیت در معنا موضوع له دخیل نیست، پس استعمال کلن چیف مکان آخر درسته. بعد آخر میگه نه استعمالم درست نیست. چرا؟ یه عده گفتن به خاطر شرط الواضح، ها؟ این میشه یه امر قرار دادیم. ما گفتیم نه، برگردونیم به مکانیزم استعمال حرف و اسم، یه امر تکوینی درون نفس که خود آخون اول یا اینه یا اون دیگه، دو تا تفسیر. اگه ما شرط الواضع معنا کردیم، یعنی با اون حرف آقایونه مشهور، این ثم لا یبعد شروع باید معنا کنیم، ثم لا یبعد خبر و انشاء که دیروز گفتن، این ثم لا یبعد رو اون آقایون باز نیمه معنا کردنه، یعنی بدون تأمل و دقت، چون دقت کنیم این معنا خراب میشه، چون مسئله خبر و انشا واضحه که از شؤون و مقومات مقام استعماله، ما عندل استعمال الان خوندم میگه ما عندل استعمال استعمال خبری میکنیم، استعمال انشایی میکنیم، این دیگه واضحه که شروعش از مقام استعماله. اون آقایون که حالا نمونش آقای مثلا فاضل علی الله مقام ایزاه، یا نمونش آقای مروج منتها، یا بقیه، حالا میتونید نگاه بکنید اونا چجور معنا میکنن این پاراگراف رو. اونا اینطور میگن، میگن آقا آخون تو ثم لا یبعد، پس آقا این ماجرا رو ادامه میدیم، میخوایم وارد بحث خبر و انشاء بشیم، خبر و انشاء چجور معنا کنیم؟ میگن قصد اخبار یا قصد انشا داخل در مستعمل فیل نیست، بعتو خبری و بعتو انشایی هر دو دلالت یک بر یک نسبتی بین فاعل و بین این مصدر یعنی بی می کند. درست شد؟ تمام؟
خب
اصلا اسمشو نمیارن، میخوام اینو تأکید کنم، اسم حیث وضع رو نمیارن تو بحث، میگن اینها شروعشون از استعماله، آخوند خواسته اینو بگه در مقام تفسیر عبارت آخوند. آخوند میخواد بگه قصد الاخبار و قصد الانشاء داخل در مستعملون فی نیست. مستعملون فی یک نسبتی است بین بیع مصدر و بین فاعل غایت الامر. این یک بار ما در مقام اخبار از این نسبتیم، یک بار در مقام ایجاد نسبتیم. اگر در مقام ایجاد نسبت بودیم اون موقع بعتو موسیقی انشاءه، اگر در مقام اخبار بودیم بعتو موسیقی خبری فعل ماضیه. درست آقا؟ بعد میگن خب اینجا یه سوال، چرا آخوند اولش گفته لا یبعد بعدش گفته فتعمل؟ چرا آخوند اینو گفته؟ میگن آخوند اگر میخواد بگه حواسه با من هست، اگر آخوند میخواد بگه که این مطلب برهانیه و لابدیم از این که حیثیت الاخبار و الانشاء رو از شؤونات ثانوی مقام استعمال بدونیم نه داخل مستعملون فی، پس دیگه آخون نباید با لایبود میگفت. لایبود غلط دیگه، آخون باید میگفت فتحصل فتعین لابد دمن هست. مگر این که بگوییم آقای آخوند با فتعمل میخواد بگی این حرف من برهانی نیست، یکی از توجیه های مسئله خبر و انشاءه. خب من شاهد بر این که یه برهان کلی و یه قاعده کلی نیست، من شاهد اگر قرار شاهد توضیح اگر قرار بود که حقیقت الخبر حقیقت الانشاء ماهیت اخبار و انشاء به این چنین تفسیری برگردد، اون موقع دیگه لا فرق بین سیاق مشترک و سیاق مختصه. حتی در سیاق مختصه حقیقت الانشاء دخلی به موضوع لا و مستعمل فی نداره. حالا آنکه آخوند نمیتونه یه حرف رو در مورد سیاق مختصه بزنه، دوباره تکرار میکنم، اگر قرار بود که حرف کلیت داشته باشه یک قاعده برهانی متبع باشه دیگه اون موقع دیگه لا فرق بین سیاق مشترک و سیاق مختص. یعنی چی؟ یعنی کل لفظن اما اخباری و اما انشایی، حقیقت الاخبار و الانشا ربطی به معنا نداره از مقومات مقام استعمال، از شؤونات مقام استعمال، ربطی به حقیقت مستعمل فی نفر. درست آقا؟ دیگه لا فرقه. حال آنکه ببینیم آیا میشه گفت که سیاق مختصه هم این چنینند؟ آیا میشه این حرف رو زد؟ یعنی حتی افعل سیاق افعل هم این چنینه؟
با چی؟ با عطل
الان توضیح میدم، اصلا مقابل نمیخواد، الان توضیح میدم اصلا معنی صيغه مختص چیه. خودش مال این کاره، خودش برای انشاءه، خودش برای اخباره، نه صيغه مشترکه مثل بعتو و اشتریتو. شما میتونی در همون صيغه مختصه مثل صيغه افعل، مثل صيغه لا تفعل، یا مثل صيغه مضارعه اقتلو، مثل صيغه مضارعه اضربو، اونجا هم بگی حقیقت الاخبار دخلی به خود صيغه نداره، حقیقت الانشاء دخلی به خود صيغه به مستعمل فیش نداره. اینا گفتن که نمیشه این حرف رو زد. چرا؟ چون همه قبول دارن که اصلا موضوع له صيغه افعل امر، صيغه لا تفعل نهی، انشاءه. پس این نشون میده که اگر قرار بود، اگر قرار بود که اخبار و انشاء از شؤون مستعملون فیه نباشند، که نباشند که دلیل داریم دیگه، لا یختص به مورد دونه مورد. حالا آنکه آیا آخوند اینو فقط میتونه تو سیاق مشترکه بگه، چرا تو سیاق مشترکه هم اید عویسه پیدا شد که اینه بگیم؟ چون دوباره سیاق مشترکه یک چیزی شبیه ترادف ما هست. یعنی چی؟ جنس جامعهشون واحده. یعنی سیاق مشترکه ما که بعتوه، این بعتوه لفظش واحد، معناشم واحد، تارتن انشائی تارتن اخباری. مثل این که ابتداییت لفظش واحد، معناش واحد، مثل این که تارتن اسمی تارتن حرفی. ها، تو صيغه مشترک یک چنین شباهتی نسبتا وجود داره با مسئله ما. آخون از اون راه حل برای اینجا خواسته وام بگیره. پس آقای آخون یک وجه، یک مشابهته، شما خواستی تشبیه بکنی. همونطور که در اونجا ما لفظ و ما معنای واحد داریم، این معنای واحد تارتن حرفی تارتن اسمی، در اینجا هم یه بعتوی واحد داریم، تارتن تارتن اخباری تارتن انشائی. لذا چون دوتا شبیه به همه، خواستی با یه ضابطه حلش کنی، اما خودت هم میدونی که تو اخبار و انشائی حرفو نمیشه زد، چون تامه بر او، منطبقه بر او، من جمیع الوجوه نیست. مصادیق اختصاصی اخبار داریم، مصادیق اختصاصی انشاء داریم. اگه بخوای حقیقت الاخبار و الانشاء رو به این قسمت برگردونی، اون مصادیق اختصاصی نمیتونی توجیه بدی. پس آقا آخوند که گفته لایبعد، خاصی تلاشی بکنه به خاطر مشابهت بحث اخبار و انشاء با اون بس، ها، خواسته از راه اونجا اینجا وام بگیره. بعدم فتعمل که این وام من فقط در حد سیاق مشترکه میتونه یه حلی داشته باشه برای بس، اما حقیقت الاخبار و الانشاء فی جمیع السیاق را توجیه نمیکنه. این میشه قرائت اون آقایان. درست شد آقا؟ تمام. خب حالا بزرگوارا، عزیزان من، عنایتی به من بکنید. حالا میخوام بیام این ور، بیام سراغ این دومین تفسیری که گفتم. باز انشاءالله، با نهل کفای نخوندی نمیتونم ارجاع بدم بهتون. انشاءالله در حقیقت طلب و صیغه افعل مفصل من اونجا بهتون نشون میدم. تو حقیقت طلب و صیغه افعل دوباره آقای آخون اونجا باز به اعلی صوتن این جمله رو میگه به ما که نفس ایتی که ربطی به لفظ نداره، ای لفظه لعی معنا، یک امر تکوین، استعمال، وضع، اینها افعال اختیاری انسانند. استعمال، وضع، افعال اختیاری انسان. اینطور بنویس، بدایی خوندید دیگه، اصول فقه، اصول فقه خوندید، مقدمه واجب یادتون بیاد. انسان فاعل بالقصده، تصور میکنه از یه مصلحتی، تصدیق میکنه به اون مصلحت، شوق پیدا میکنه، اگر عدم مانع بود، مانعی ایجاد نشد، شوقش ازدیاد پیدا میکنه، میره تا مرحله اراده و بعدم صدور فعل. درسته؟ درسته؟ آقا هستید با من؟ تو رو خدا این نمودار یاد بگیرید، حفظش کنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعدا تو دعوای با آغازی ها و ناینی خیلی ثمر داره برامون. این نگاه آخون داره، هم های اسبانه مز آخون گرفته، یعنی تو اصولش رو اینطوری پیاده کنه. مثل مقدم واجب، یادتون مقدم واجب وجوب غیری چرا خراب شد؟ به خاطر حدوث مانه، شوقش رو داشت، لذا تبعیت و وجوبین رو اطلاقا و اشتراطا تو اشواق درست کردیم، یادتون میاد؟ خیلی این عزای... خب بعد این صدور فعله چیه بچه ها؟ این صدور فعله چیه اینجا؟ صدور فعله اسمش مثلا وضعه، اسمش آب خوردن، اسمش استعمال. این فعل نفسه. بعد حالا یاد بگیریم جای قصه اعتبار، رابطه لفظ و معنا که اعتباریه کجاست توی سیستم بچه ها؟ جاش کجاست؟ وضع که یک فعله یه متعلقی داره، وضع کردن به معنای مصدریش که فعل نفسه یه متعلقی داره، رو چی پیاده میشه؟ روی لفظ و یه معنا و یک رابطه بین این دوتا. استعمالم هم اینطوره، استعمالم باز یه فعله، نفس استعمال کردن، که این استعمال کردن به چی نیاز داره؟ یه لفظ میخواد، یه رابطه میخواد با معنا. البته معنا میتونه معنا حقیقیه باشه، میتونه معنا مجازی باشه، که اگه مجازی باشه باید یه حلقه بزنیم بین معنای حقیقی و معنای مجازی، در مجاز استعمالش کنیم. متعلق این افعال توش اسم قصه اعتبار و جعل و قرارداد و احکام اعتباری پیاده میشه، اما خود فعله یه امر تکوینی. افتاد؟ حالا آقای آخوند در واقع داره اینو میگه، میگه بزرگوار فعل وضع مقدمه استعماله، یعنی علت قایی از وضع چیه؟ لکی استعمل، درست شد؟ علت قایی وضع استعمال. خب حالا اما لذا همیشه علت قایی رو بگو واضح. وقتی میخواد یه لفظی برای معنای وضع کنه، میگه آقا من لفظ منو به معناش بستم، حالا بعد از من بدون قرینه به معناش برو، لفظ ابتدا رو به معناش بستم، هر وقت خواستی از ابتدا به معناش برو، لفظ زید به معناش بستم، هر وقت خواستی از زید به معناش برو، و هاکذا. تمام. اما چون واضع حکیمه و میبینه که داره برای مقام استعمال وضع میکنه که اینا اندل استعمال به کار بروند، و در مقام استعمال دقت، قبل از این که این رابطه اعتباری بین این دوتا تحلیل بشه، این فعل اختیاری که منجر به صدور فعل میشه، مقدمات و مبادی که منجر به صدور فعل میشه که امور تکوینیه، رو اگر نگاه کنیم میبینیم که در این مقدمات اجمالا فعلا، تا بعدا ان شاء الله تو استعمال لفظ تحقیقش کنیم، در این مقدمات وقتی ما به سمت اخبار میریم یه جور تیس مسیر میشه، وقتی به سمت انشاء میریم یه جور دیگه تیس مسیر میشه. او سبب میشه که ما اینجا دستمون بسته بشه. لذا اگه کسی فقط به رابطه لفظ و معنای اعتباری نگاه کنه، میگه حالا یه لفظ به یه معنا بسته بشه، به چند معنا بسته بشه، پس استعمال در اکثر جایز. آخون میگه بزرگوار، خواهی که منم بلدم بگم، من گیرم این نیست، تو فکر کردی من خواهم رابطه لفظ و معنا رو حقیقی کنم؟ من میگم افنا، بعد شما بیا به من اشکال بگیری، آخون گفته افنا، که افنا الملح فی الماء، چرا خلط حقیقت رو اعتبار میکنی؟ آخو میمه که اینو بلدم، خیلی واضحه. آخون از مسئله جمله خبریه هست که در مقام استفهام و در مقام بعث و اینا استعمال میشن تو صیغه فعل، اونجا هم اینو پیاده میکنه برام. پس آقا یا آخوند نگاهش تو هر دو واحده، حیثیت الحرفیت و الاسمیه بود، الان هم میگیم حیثیت الاخباریت و الانشائیه، اینا شؤون تکوینی نفس رو جا به جا میکنن. الانسان الذي كان بصدد الانشاء يهيئ و يهيج و يتحرك نحو المطلوب بنحو غیر الانسان الذي كان بصدد الاخبار. اینا با هم فرق داره، نمیخوام بگم این حرف درسته، حضرت آقای آخون ای تو ذهن شریفشه، الان استعمال لفظ میرسیم برای قسمت اول توضیح میدم، به جمله خبری مقام الوجوب و اینا میرسیم، اونجا هم براتون خبر و انشاء توضیح میدم، اونا را قرینه میکنم برای این عبارت. پس آقای آخون مسئلهش مقدمات تکوینی قصه است، فعلی که میخواد سر بزنه از انسان. خب حالا بله یه سوال از من باقی میمونه، این قلته. پس شما تو لایب چرا آخون گفته خب لایب بود میتونست محکم بکه؟ خب دیگه الان تو داری میگی قاعده اینه، یعنی الان با توجه به توضیح من حتی توی جمله اختصاصیه، سیاق اختصاصیه انشا، سیاق اختصاصیه اخبارم باید ماجرا همینطور باشه. یعنی ال اخبار و ال انشا لیسا دخیلین فی در رابطه اعتباری لفظ و معنا، بلکه اینا از علت میان، از مبادی میان. مثل که آدمی که میخواد همین الان بره ورزشگاه لباس ورزشی میپوشه، آدمی که الان میخواد بره دعوا همین الان لباس پارپوره میپوشه، میخواد دعوا را بندازن بزنه خاکی بشه. مقدمات اینا از اول متفاوته. پس حتی در افعل هم انشا در موضوع لب معنای رابطه اعتباری نیست، در مبادی و علته. بله چون تو مبادی اصلا اجازه نمیده که افعل جای دیگه ای بره. پس با تعجبی تو حرف کلیت هم داره، اختصاص هم نداره فقط مشترکات. پس چرا گفته لایبعد؟ پس چرا گفته لایبعد؟ باز جواب این چرا رو سر سیاق، سر جمله خبری مقام الانشاء در افعل یه عنوانی داره به نام ایقاظ، اونجا میگم برات. درست شد آقا؟ اونجا میگم براتون. فتعمل چیه؟ فتعمل که بله کسی تاره یه حرفو نزده، یه حرف منحصر به خودم. بله احدی تاره نگفته اینو اینطور، یه حرف ما اولین بار داریم به دست میاریم. خب آقا ادامه بدیم سریع‌تر دیگه رد بشیم، حالا به اندازه کافی بحثشو کردیم دیگه، حالا اختیار با شما. خب باز میگم عزیزا فقط تفکیک کنید بین اینکه یه حرف صحیحه یا غلط، با اینکه آقای آخون چی میخواد بگد. ما الان به صدد اینیم که از بین قرائن درون کفایه جمع کنیم که این استاد بزرگ چی میخواد بگه از عبارتای کفایه. حالا درستی یا غلطی یا اینا به جای دیگه باید بحث بشه، برای درس خارج. خب آقای آخون میگه آقا فتحصل حصيلة الكلام، من آقای آخون الان به شما یاد دادم، به شما یاد دادم یک چیزایی داریم که تو مقام وضع، تو مقام استعمال اضافه میشن به رابطه لفظ و معنا، اما اینا نه تو لفظ نه تو معنا، اما مقارنات این فعلا چه وضع، وضع کردن چه استعمال کردن. درست شد آقا؟ اینا مقارنات و الان دیگه یکم خیلی معطل شدیم، حداقل تمامش کنم وقت شد بعد سوالتون رو گوش میدم. حالا بحث قبلی هم همش یه بحثه، اینم تمام کنم دیگه شرش کنده بشه، کل حرف یک چیزه. آقای آخون یغمه من اینم نگفتم الان دوباره بگو، رابطه لفظ و معنا کنارش چیزایی هست تو مقام وضع یا تو مقام استعمال که اینها ربطی به خود معنای موضوع لو مستعملون فی به خود لفظ نداره، اما همیشه هم کنارشن، مثل حرفیت و اسمیه، مثل اخبار و انشاء. خب حالا بگم سراغ حرفی و اسمی که اصل دعوامون بود. آقایون مشهور گفتن که الحروف و ما یلحق بها، اینا همه وضع عام موضوع له خاص، الحروف و مایه. خب ملحقات و حروف بگو آقا چیه؟ گفتن مثل حیا، مثل اسماء اشاره، مثل ضمائر، مثل موصولات. خب بعد اونا برای اینکه خاص بودن اینا رو نشون بدن چجور توضیح دادن؟ چجور توضیح دادن؟ گفتن که آقا مثلا اسم اشاره بگیم اول آسونا رو بگیم یکی یکی بگیم، گفتن آقا مثلا ما اسم اشاره بگیم هازا، میگیم زاکه، هازا معناش کلیه، هنا، اینجا، آنجا. کلی. اما ما وقتی با او به چیزی اشاره میکنیم، یعنی میاریمش تو حیثیت تطبیق بر خارج بر مصداق، از این اشاره و ارتباط با شیء خارجی داره تشخص میگیره، یعنی دیگه این است و جز این نیستش در میاد. پس این تشخص اندل استعمار در اشاره به دست میاد، درست شد؟ زمائه مخاطبش معلومه، انت و انتما و انتمش معلومه، خونم برای شیء محقق مقابل ماه. بله غائبش یه گیری داره، غائبش یه گیری داره، چون طرفش الان یعنی مرجع حاضر نیست. باز جواب دادم گفتم خب مرجعش که حاضر نیست، باشه، لکن مرجعش معهود و مشخص هست تو خارج، وجود ذهنی که داریم، وجود ذهنی حاکی از او در زمان خودش، در مکان خودش، در جای خودش داریم، همون هم حاکیان مرآتن از اون خارج محقق فی ظرفهی، حالا ممکنه در زمان قبل بوده، ممکنه در زمان بعد بیاد، ممکنه در مکان دیگه ای که الان پیش من نیست ها، اما این المحقق فی ظرفه خود ای دوباره سبب میشه که لا فرقه بین این ضمیر غائب با ضمیر مخاطب و الاخر. آقای آخون میگه خب بزرگوارا، همین توضیح خود الان آقای فصول می نمینه برای من گفتی ها، من بهت میگم خب اینا میشن شؤوناتی که یلحق الاستعمال، این شؤونات دخل تو خود مستعملون فید نداره. بابا مگه من از مفهوم انسان که مفهوم کلیه برای اخبار از این آدم موجود خارجی استفاده نمی کنم؟ اندت تطبیق تشخص و تعین پیدا میکنه. حالا ما تشخص و تعین چه میبریم تو موضوع لهش؟ نه، شما چرا مقامات رو هم تفکیک نمی کنید؟ بابا ما یه مقامی داریم رابطه لفظ و معنا، به این رابطه لفظ و معنا که بحث تصوریه نه تصدیقی، یه جاهایی میاد به کار گرفته میشه، تو به کار گیریش هم یه چیزای دیگه ای بهش اضافه میشه، این مقام دیگه ایه. الان تمام این تشخصات و این خصوصیات که سبب خاص شدن معنا میشن و نحن نسلمها جمیعا، ها این خصوصیات اینا در رتبه ثانی داره به وجود میاد، اینا ربطی به به خود موضوع لا و مستعمل فی نداره. فتحصل آخون جنبندی میکنه میگه تو سیستم فکری من ما یک لفظ داریم با یه معنا تو فی مرحله الوزن، این لفظمون من باشه یا ابتدا باشه ما موضوع لشون یه معنای کلیه، اما این معنای کلی اندل استعمال در بکارگیری اندل اخبار اندل تطبیق بر موارد مختلفی قابل انتباقه و از شؤونات ثانوی تشخصاتی هم به او وارد میشه، اما این تشخصات دخلی به خود موضوع لب مستعملون فی نداره. آخون میگه به نظرم یه حرفی که من زدم خیلی 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 هم واضحه، گفتم مثل لفظ انسان، لفظ انسان مگه وقتی به کار میره بر زید و عمرو بک تطبیق میشه ما میگیم انسان از موضوع لش خارج شده، یا میگیم انسان موضوع لش جزئیه؟ نه، انسان معنای کلیه منطبق شده بر موارد مشخص، لذا از انسان استفاده کلی میشه، استفاده جزئی هم میشه، هاکذا هم در این اسماء اشاره ضمائر موصولات حروف همه همینطور. جان
شرط واضح
دیگه مطرح
نشده، این وجه تشابه بین اون معنی
ابتدایی
من با این
بحث
خبر و انشاء و
زمان، نه خبر و انشاء رو فقط گفتم، ضمائر و موصولات هم با همین توضیحی که گفتم حل کردنه، با همین توضیحی که گفتم
نیست؟
نه خیر، نه که نه خیر، همین توضیحی که گفتم میتونه اسم شرط الواضح باشه، شرط الواضح خفیف المعونه است، نه اعتباریه، میگه آقا واضح گفته آقا اینا رو اینطوری استعمال کن، اینا رو برای این به کار ببر، میگیم چشم او تیکش، اما چیو میخواییم به واضح نسبت بدیم؟ این چیه شو داشتیم توضیح میدادیم، اینش مهم بود. آخون میگه همین توضیحه رو من قبول، این توضیح به درد من میخوره، این توضیحه به درد من میخوره. خب بخونم یه تیکه، سم انهو
شعونت
وضع و استعمال، وضع یه جایی میتونه شعونت داشته باشه که جلسات قبل توز داریم سر
غیر از این بس تکوینی که گفتید و اینها شعونت دیگه مثل
چیه؟ فعلا الان دو تاشو خوندیم، فعلا الان سه تاشو خوندیم، یکی اونی که داشتیم تو ترادف میخوندیم سر جاش حرفیت و اسمت با اون شکلی که خوندیم، یکی این چیزی که الان خبر و انشا خوندیم، یکی هم الان این شعونات خارجی اندت تطبیق که الان توی اسماء اشاره و ضمائر گفتیم. حالا بعدا هم جورتر میرم ممکن چیزا دیگه هم باشه. ثم انه قد انقدح قد زهر مما حققناه، با این ملاک کلی که گفتیم، ملاک کلی چی بود؟ ما حققنا، این که تو استقلال و عدم استقلال فی نفس و فی غیره اینا ربطی به خود به دخیله معنا ندارند. ان المستعمل فی فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ايضا عام، معناش عامه. خب و ان تشخصه، تشخص این در واقع مستعمل فیه ما، انما نشأ حس میارد و تنها توجیهش همینه. از کجا میاد این تشخص؟ من قبل طور استعمالها، طور یعنی نحوه، نحوه استعمالش این چنین اختزایی داره که یه تشخصی داره پیدا میکنه. این همشه از خصوصیاتی که در مقام استعمال مقارن این استعمال میارم و رفتی به مستعملون فی نداره. حیثو ان اسماء الاشارته، وضعت این اسماء لیشار به این اسماء الى معانی ها. خب و کذا بعض الزمائر، این بعض الزمائر یعنی کی؟ غایب که سخت‌تر بود. و بعضها لیخاطب به المعنا، اینجا که مخاطب است خودش که میشه مشخصه که دیگه سریع تشخص پیدا میکنه. اما ضمیر غایب چون مخاطب، چون مرجع ضمیرش که الان حاضر نیست که بخوایم خطاب بش بکنیم، اما یه معهودیتی داره به او اشاره میکنیم. و الاشاره و التخاطب بالاخره من باب واحده یستدعیان التشخص کما لا یخفا بازه. فدعوا ان المستعمل فی فی مثل، حرفای مشهور، فدعوا ان المستعمل فی فی مثل، نه حرف خودمون، فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هازا او هو او ایاکه انما هو، معنا عام بگو، المفرد و المذکر.
یکیه
کلی. خب نه هر کدوم یه خصوصیتی توش میتونه بیاد، خصوصیت ضمیر بودن غیر از خصوصیت اسم اشاره بودنه. الان از حیث این که میخواییم بگیم کلیه نه جزئی داریم عنوان کلی به کار میبریم، مجمل عبارت، خواهیم کلیت شد تمرکز کنیم. خب و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره، جزئیت نداره موضوع له، او من قبل التخاطب به هذه الالفاظ الى اون معنا. فان الاشاره او التخاطب لا يكاد يكون الا الى شخص، او لا يكاد يكون الا مع التشخص، نه اشاره است، مخاطب مستقیم نیست اما معهودیت داره. فدعوای این ادعا که حرف منم آخون میتونه باشه غیر مجازفته، حرف غلطی نیست. دوباره آقا یک کمک دیگه بگیرم برای اولای عباده بود، به چرا آخون محکم حرف نمیزنه؟ الان آقای آخون تو با داد و فریاد به ما داره میگه این است و جزئی نیست، به چرا با تردید میگه غیر و مجازفه؟ خب صریح بگو صحیحون متعینه، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خود این کلمه توش یه دوز تردید و شکی وجود داره. گفتم تو ایقاظ مفصل براتون میگم اونجا. همینطور یادتون باشه این داستان رو از من بشنوید. الان دو قسمت چه خوندیم، قسمت های بعدی میاد. آخون یه جاهای متعین ها رو تو عالم الفاظ، جایی که میخواد تحلیل ادبی کنه، با لا یبعد و یمکن و اینطوری میگه، چیزایی که متعینه متعینه، هم به نظری هم به نظر خیلی ها، یه جاهای مشترک با بقیه هم از اختصاص خودش نیست، اما با تردید میگه. چرا این کارو میکنه میگم براتون توی ایقاظ. اما میخوام بگم این تردید و دلیل بر قبول غلط بودن حرف حساب نکنید. یه دعوی داره آخون جاهایی که میخواد تحلیل ادبی کنه، بحثای برهانیش درسته، اما جایی که میاد تطبیق میشه برای یه بحث ادبی، یه دوز تردید تو عبارت ها میذاره و از ظاهر لا یبعد اینجور تعابیر به کار میبره. خب فتلخص مما حققنا، جنبندی پایانی خیلی بس تکرار داشت عبارت ها، فتلخص مما حققناه ان التشخص ناشئ من قبل الاستعمالات، که الان بخوایم تطبیقش کنیم سر سه موقف قبل، سر دوتای آخر داره تطبیق میشه، یکی خبر و انشاء، یکی ضمائر و اشارات و موصولاتی که الان گفتیم. من قبل الاستعمالات لا یوجب، این تشخص که از ناش من قبل الاستعمال، وصفش خیلی مهمه، مشیر به علت حکمه ها، این تشخص لا یوجب تشخص المستعمل فی، سواء کان تشخصا خارجی، یا خارجی کجا؟ کما فی مثل اسماء الاشاره، او ذهنی یا کما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوهما، من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء اجناس، هیچ فرقی نیست، ولا امری هازا واضحون، ولذا این انقدر واضحه. آقا این واضحه رو بذارید کنار اون واضحی که قبل از این قلت گفت، گفت فکما که فی نفس بودن دخیل در موضوع له اسم نیست، بلکه شو بگو، بلکه موضوع له اسم ذات المعناست، فکذالک فی غیر بودن، الان اینجا بگو اشاره و تخاطب این چنین داشتن، اینها داخل در معنای این کلماتی که اسمشون حروف اسماء اشاره و اینا نیست، بلکه معنای موضوع له و مستعمل فی ذات المعناست، و ما یاد گرفتیم که تو مقام وضع برای ذات المعنا وضع کنیم مقدمتا للاستعمال. دوباره بگو، خیلی مهمه، در مقام وضع برای ذات المعنا وضع کنیم مقدمتا للاستعمال، و وضعم برای اینکه لغو نباشه و برای اینکه خیلی عقلایی و خوب باشه، حالا قانون اعتباری پیاده کن، باید طوری باشه که بتونه مصحح جمیع استعمالات بشه، اکثر الاستعمالات بشه، نه قلیلی از استعمالات. من بهت یاد میدم، میگم اگر موضوع لهت بخوام اشکال بود، گفتم یه بار با سر من البسره کار کنم، یه بار با سر تو من البسره، فرق بذارید بین خبر و انشاء اول کار، الان میخوام جنبندیش کنم. اگر تو اومدی گفتی موضوع لهم عامه، یعنی در موضوع لهم از قیود ثانوی یه چیزی اخذ نشده، بلکه برو تو استعمال، مستعملون فی همم حقیقی و عامه، و از قیود لاحق به مستعملون فی چیزی اضافه نشده، خب من بعدن یه چیزی خوندم تو بلاغت، خودم برات مفصل توضیح میدم توی صحیح عام، جاش صحیح عام، تو کفای صحیح عام، مسئله حیثیت و تطبیق، حل تطبیق یوجب المجازیه، آخون میگه لا دعوایی ها تو ادبیات، حل تطبیق یوجب انسان در زید استعمال بشه مجازه، بعضی میگن بله، بعضی میگن خیر، آخون میگه من بهت یاد میدم التطبیق لا یوجب مجازیه، حالا که این یاد گرفتی میشه پک من وضع اما عام نگه میدارم، مستعملون فی همم عام نگه میدارم، بعد این عام من عند التطبیق تشخص پیدا میکنه، خاص میشه، تطبیقش هم موجب مجازیتش نمیشه، لذا انسان اندت تطبیق میتونه حاکی از زید بشه، کما اینکه معنای کلی ابتداییت اندت تطبیق تو سرتومن البصره حاکی از مکانه خاص بشه، اما چون عام نگرش داشتم دیگه تو سرمن البصره مشکل ندارم، با این توضیح هم سرتومن البصره سر رواله سر ریل حقیقیش میره جلو، هم سرمن البصره سره، اما اگر تو اینو میخواستی خاص و جزئی کنی سرتومن البصره درست میشد، اما سرمن البصره درست نمیشد، مفهوم آقا چون سرمن البصره کلیه. آخون میگه من به نظرم یه حرف خیلی واضحه، تمام کنم عبارت گوش میدم، خطبه هم میخوام تموم بشه، درست شد شکل ماجرا، ببین میخوام بگم لب حرف اینه، بعد آخون تو جای مختلف از شواهد ادبی و نفسانی و اینا براش پیدا کرده، چرا اینطور دارم میگم؟ فردا اگه بعضی از شواهد خراب شد نزن کل حرفو خراب کن، هندسش اینه، بعد برای این سعی کرده تأمین دلیل و تأمین منبهات کنه از عالم استعمال، از عالم نفسشناسی، ولعمری هازا واضح، ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصا فی الحرف لیس عین ولا اثر، و انما اولین بار که پیدا شد ذهب الی بعض من تأخره، چرا امر رفت و لعلهو لتوهمه، شاید ای آقایی طور توهم کرد کون قصد لفظ قصد المعنا به ما هو فی غیرهی من خصوصیات الموضوع له، من خصوصیات المستعمل فی. شما بگو کونهی اخبارا او انشاء من خصوصیات المستعمل فی، اینطوری تو دومیشم پیاده بشن. و الغفله یعنی غفله، اون آقای متوهم غفله که چی؟ ان قصد المعنا من لفظ المعنا الا انحائه. آقای قصد یعنی چی؟ بچه حواستون باشه، بعد انشاءالله تو این تصور تصدیق من براتون پیادش میکنم. ان قصد المعنا من لفظه الا انحائهی، که خودشم انحائه مختلف میتونه داشته باشه، میخوام برای تکوینیش کنم، او بالا از علت میام علم میام. این لا یکاد یکون من شؤون المعنا و اطوار المعنا، این مقدمات ربطی به خیص رابطه لفظ و معنا و این جزء اعتباری ندارن. و الا اگه قرار بود این شؤون دخالت داشته باشه، فلیکن قصد المعنا به ما هو هو و فی نفسه هم کذالک، اونم باید تو موضوع اون لم میمد، حالا که احدی لم یتفوه به. فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد زل فيها أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. اوائل هي میگه واضح واضح، الان گل عمرو واضح، حالا میگه دقیق. قد زل. فردا اول جلسه اگر زود تشریف بیارید یکم هم سوالا رو اول جواب بدم هم وارد بحث بشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.